ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز روز دوم آزمون سراسری و رقابت شرکت کنندگان گروه آموزشی علوم تجربی با بیشترین شرکت کننده.
رایزنی های وزیر صنعت کشورمان با مقامات پاکستانی در حاشیه نشست کمیته بازرگانی و تجاری دو کشور در اسلام آباد.
تأکید مجدد وزیر امور خارجه بر کاهش تعهدات برجامی ایران در پاسخ به بدعهدی های طرف های غربی
و به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا در مراسم روز استقلال این کشور در واشنگتن و مقابل کاخ سفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما ایرانیان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. صبح جمعه شما بخیر. بامداد 14 روز از تیر ماه سال 1398 هست و مشروع خبرها رو خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
روز دوم و پایانی آزمون سراسری سال 98 دقایقی پیش آغاز شد. بیش از نیمی از داوطلبان آزمون سراسری امسال در گروه آزمایشی علوم تجربی رقابت خود را از ساعت 7:30 آغاز کردند. از 1,119,000 داوطلبی که در آزمون سراسری سال 98 ثبت نام کردند، بیش از 637,000 نفر در گروه علوم تجربی شرکت کردند. آزمون گروه آزمایشی زبانهای خارجی هم ساعت 15 امروز در سراسر کشور برگزار می شود. آزمون سراسری امسال در 381 شهرستان و 518 حوزه امتحانی برگزار می شود. حدود 2/3 شرکت کنندگان در آزمون امسال زن هستند. همچنین در آزمون امسال مسنترین داوطلب 81 ساله و جوانترین داوطلب 15 ساله است. وزیر علوم تحقیقات و فناوری دیروز گفته بود بیش از 1,200,000 صندلی خالی در تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای پذیرش دانشجو وجود دارد که اگر داوطلبان متعادل انتخاب رشته کنند و اصرار به پذیرش در رشته‌های خاص نداشته باشند، همگی به دانشگاه راه خواهند یافت. روز گذشته آزمون گروه‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر در سراسر کشور برگزار شد. نتایج اولیه آزمون سراسری در دهه دوم مرداد منتشر می‌شود.
در 5 سال گذشته ظرفیت سرطانه‌های کشور 2.5 برابر شده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که برای شرکت در آیین بهره برداری چند طرح کشاورزی به استان همدان رفته است گفت در سال 92 ظرفیت سرطانه‌های کشور 2,000,000 تن بود، اما همکنون به 5,000,000 تن رسیده است. عصر دیروز یک سردخانه 15,000 تنی در شهرستان رزن با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید. حجتی در حاشیه افتتاح طرح‌ها از افزایش 25% کشت گلخانه‌ای در سال گذشته خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال این رقم 2 برابر شود.
یه رکوردی رو ما در توسعه گلخانه‌های کشور داشتیم، یعنی از 12,000 هکتار رسیدیم به نزدیک 15,000 هکتار، یعنی بیش از 3,000 هکتار سال گذشته. 3,000 رو 12,000 هکتار یعنی 25% کل گلخانه‌های ما. امسال رقمی رو که پیش بینی کردیم بین 5,000 تا 5,500 هکتاره، یعنی تقریبا نزدیک 2 برابر سال گذشته. و ما فکر می‌کنیم با استقبالی که در گوشه کنار کشور به اومده، آمادگی هایی که وجود داره و همینطور که اشاره کردم بازار خیلی خوبی داره و کار اقتصادی میتونه باشه، فکر میکنم این هدف دستیافتنی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 43,000 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های نیمه تمام در کل کشور در نظر گرفته شده است. محمد باقر نوبخت دیشب در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد افزود تا کنون 27 هزار میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته که 40% آن ملی و بیش از 50% آن استانی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 83 هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم افزود، برای تکمیل این طرح‌ها حداقل 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. نوبخت در حاشیه این نشست نیز از اختصاص اعتبار 2000 میلیارد تومانی برای اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان در سال جاری خبر داد و افزود این طرح آماده اجراست.
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان، هشتمین نشست دو روزه کمیته بازرگانی و تجاری ایران و پاکستان در اسلام آباد آغاز به کار کرد. رحمانی در حاشیه روز نخست این نشست دیدارهایی نیز با مقامات عالی رتبه پاکستانی داشت. همکارم از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
هشتمین نشست کمیته بازرگانی و تجاری ایران و پاکستان در اسلام آباد فعالیت‌های خود را به مدت دو روز آغاز کرد. در حاشیه نشست کمیته بازرگانی و تجاری دو کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان دیدارهایی با مقامات عالی رتبه دولتی پاکستان انجام داد.
مذاکرات خوبی بوده، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شدن، دارن مواردی که مبتلا به در جهت تسهیل امور مرابطات تجاری دو کشور بررسی میکنن. ظرفیت ایران و پاکستان با توجه به تاریخ و مرز مشترک، فرهنگ مشترک و علایقی که مسئولین و رهبران دو کشور در جهت توسعه دارن بسیار قابل توجهه.
در نشستی که در وزارت کشتیرانی و بنادر پاکستان برگزار شد، دو طرف بر نیاز به رفع موانع موجود در مسیر تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرده و تمایل عمیق خود را برای آغاز مسیر کشتیرانی بین دو کشور اعلام کردند. در این نشست دو طرف با تأکید بر اینکه بخش کشتیرانی برای عملی کردن برنامه‌ها و توافق‌نامه‌هایی که در جریان سفر نخست وزیر پاکستان به کشورمان به امضا رسیدن نقش مهمی ایفا می کند بر افزایش هماهنگی و ارتباط بنادر دو کشور و نیز ایجاد خطوط کشتیرانی بین دو کشور دوست و همسایه تأکید کردند. سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان گام مهمی برای تقویت مناسبات دو کشور به ویژه در بخش تجاری محسوب می شود. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر به چین با وزیر صنعت و ارتباطات این کشور دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد آذری جهرومی در حاشیه این دیدار با اشاره به برنامه‌های کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت افزایش سطح همکاری‌های دو کشور به ویژه در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال از مهمترین محورهای مذاکره با وزیر صنعت و ارتباطات چین بود. همکارم از پکن گزارش می‌دهد.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفر خود به کشور چین با وزیر صنعت و ارتباطات جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد.
با توجه به که جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه اقتصاد دیجیتال برنامه‌های اجرایی کاملی رو تدوین کرده و در حال پیاده سازی و دنبال کردن اون هست، فرصت‌هایی برای تعاملات بین‌المللی در نظر گرفته شده که توسعه سطح همکاری ها با کشورهای منطقه و کشورهای دوست مد نظر بوده. بر این اساس موضوع مذاکرمون با وزیر محترم صنعت و فناوری اطلاعات چین بحث توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سطح همکاری ها و اندازه بازار اقتصادی بین دو کشور بود.
طرفین در این دیدار بر توسعه روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات تاکید کردند. آذری جهرومی همچنین پیش از این دیدار با دبیر کل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفتگو کرد. به گفته وزیر ارتباطات، توسعه کاربردهای صنعت فضایی در بخش‌های مختلف علاوه بر توسعه علمی این حوزه می‌تواند به شکل عملیاتی فواید مهمی را برای زندگی مردم در رونق کسب و کارها به ارمغان آورد.
دیدار با مجموعه کشورهای آسیا و اقیانوسیه، سازمان توسعه همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه که اختصاراً اپسکو نامیده میشه بود که یک مروری بر همکاری‌های مشترک شد. علاوه بر اون یک بازدیدهایی هم از فعالیت بخش خصوصی در چین داشتیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که روز دوشنبه
برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده بود، شامگاه روز پنجشنبه پکن را به مقصد تهران ترک کرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه ای شرق آسیا، پکن.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بدعهدی‌های طرف‌های غربی در برجام تأکید کرد یک توافق چند جانبه نمی‌تواند به طور یک جانبه اجرا شود. محمد جواد ظریف در گفتگو با نیویورک تایمز درباره کاهش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای گفت: در برجام با آگاهی به اینکه نمی‌توانیم به تعهدات غرب اعتماد کنیم مذاکره کردیم و این توافق سازوکاری را برای حل اختلاف ارائه می‌کند و به یک طرف اجازه می‌دهد تحت شرایط خاص اگر طرف مقابل از توافقنامه تبعیت نکند پیروی از توافقنامه را متوقف کند. ظریف تصریح کرد پاراگراف 36 برجام نمونه آشکاری در این باره است و مکنون هم گزینه قید شده در توافقنامه برجام را اعمال می‌کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد حفظ یا فروپاشی برجام به توانایی و تمایل تمام طرف‌ها برای سرمایه گذاری در این تعهد بستگی دارد، وگرنه توافقنامه چند جانبه را نمی‌توان به صورت یک جانبه اجرا کرد.
اعتراض ایران به رسانه دریایی انگلیسی ها در آبهای بین المللی. در پی اقدام انگلیس در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق، سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه در جریان احضار راب مک‌ایر سفیر انگلیس در تهران به او گفت طبق اطلاعات موجود این نفتکش به درخواست آمریکا توقیف شده است. و با اشاره به حرکت نفتکش حامل نفت ایران در آبراهای بین‌المللی اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی دریایی دانست و افزود لندن حق ندارد تحریم‌های یک جانبه خود یا اتحادیه اروپا را به صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند و این همان سیاست زورمدارانه آمریکاست که کشورهای اروپایی همواره به آن معترض بودند. در این دیدار مدارک و مستندات مربوط به این نفتکش و محموله آن که حکایت از حرکت کاملا قانونی نفتکش دارد در اختیار سفیر انگلیس قرار گرفت و تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران از تمام ظرفیت‌های سیاسی و قانونی خود برای رهاسازی این کشتی و استیفای حقوق خود استفاده خواهد کرد.
نیروی پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بار دیگر با چند فروند پهپاد فرودگاه‌های بین‌المللی یبها و جیزان در عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت عملیات پهپادی ارتش یمن موجب توقف فعالیت پروازها در این دو فرودگاه شد. یحیی سری همچنین اعلام کرد سامانه پاتریوت آمریکایی که در اختیار ارتش عربستان بود در استان معرب هدف حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود تجمع بزرگ نیروهای متجاوز سعودی نیز در یکی از مناطق تحت اشغال با موشک بومی بدر پی یک هدف قرار گرفت.
همزمان با سخنرانی ترامپ و روز استقلال آمریکا، پرچم این کشور مقابل کاخ سفید به آتش کشیده شد. مخالفان رئیس جمهور آمریکا همچنین در زمان برگزاری مراسم روز استقلال شعارهایی ضد ترامپ سر دادند که پلیس دست کم 3 نفر را بازداشت کرد. معترضان بادکنک دونالد ترامپ نوزاد را که در واشنگتن به هوا فرستادند. این بادکنک بسیار شبیه بادکنک معروفی است که معترضان انگلیسی به سیاست‌های ترامپ در لندن به اهتزاز درآوردند. برگزاری جشن روز استقلال آمریکا امسال با جنجال‌های گسترده دیگری نیز روبرو بوده، به ویژه آنکه ترامپ در اقدامی غیرمعمول و کم سابقه دستور رژه تانک‌ها را در خیابان‌های واشنگتن داده بود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور از آغاز تحویل 2 حلقه لاستیک به نرخ دولتی و در ازای 20,000 کیلومتر مسافت پیموده شده به رانندگان خبر داد. حسن نیا با اشاره به تأمین بیمه تکمیلی 700,000 راننده و همسران آنان افزود تاکنون حدود 100 میلیارد تومان خدمات پزشکی به رانندگان پرداخت شده است.
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، خودرو و جاده عامل 44% از تصادفات در کشورند. سردار هادیانفر گفت عامل انسانی در 92% تصادفات نقش دارد، اما در بسیاری از تصادفاتی که عامل انسانی در آن نقش دارد، دو عامل جاده و خودرو هم نقش دارند.
در مراسم اختتامیه جایزه قلم زرین در انجمن قلم ایران با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان، نفرات برتر معرفی و از غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان ادب فارسی تجلیل شد.
با ادامه تنش‌ها میان ترکیه و نیروهای وابسته به دولت شرق لیبی، اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خلیفه حفتر فرمانده خودخوانده دولت شرق لیبی را یک دزد دریایی خواند. نیروهای وفادار به دولت شرق لیبی ترکیه و قطر را به حمایت از دولت وفاق ملی متهم می‌کنند.
زمین لرزه 6.4 ریشتری جنوب ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا را لرزان، دست کم 4 پس لرزه بزرگتر از 4 ریشتری نیز در این منطقه رخ داده است. هرچند گزارش هایی از تلفات این زمین لرزه از گوشه و کنار منتشر شده، اما تاکنون گزارش رسمی از میزان تلفات احتمالی مخابره نشده است.
و نتایج تحقیقات محققان پزشکی دانشگاه گرانادای اسپانیا نشان می‌دهد مصرف کافی محصولات لبنی از ابتلا به بیماری‌های مزمن همچون بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان کولون یا مثانه و دیابت نوع دوم جلوگیری می‌کند و در زنان باردار نیز موجب کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن فرزندان آنها در آینده خواهد شد.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزش.
سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران دیروز با برگزاری یک بازی آغاز شد و تیم مس سنگل مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 7-4 میزبانش اهورای بهبهان رو شکست داد. در ادامه امروز نیز گیتی پسند اصفهان با هایپر شاهین شهر، شهروند ساری با سنیچ ساوه، مقاومت البرز با سوهان قم، ستارگان ورامین با فرشارای مشهد، ارژن شیراز با زرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه با حفاری اهواز به مسافه هم می روند. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در قزاقستان دیروز امیررضا دهبزرگی، سعید اسماعیلی و سعید کریمی‌زاده در اوزان 48، 51 و 92 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. دانیال سهرابی در 60 کیلوگرم نشانه نقره گرفت و شاهرخ میکایلی زاده در 110 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. امروز در روز دوم این رقابت‌ها حبیب رضایی در وزن 65 کیلوگرم، رضا ساکی در 71 و مسعود کاووسی در 80 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. ملی‌پوشان والیبال کشورمان برای شرکت در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال بامداد یکشنبه راهی آمریکا می‌شوند. در تیم اعزامی ایران سعید معروف، سید محمد موسوی، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیعی، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، محمد رضا مؤذن و محمد رضا حضرت پور حضور دارند. در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال در شیکاگو تیم ایران در گروه دوم 20 و 21 تیر به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل مسابقه خواهد داد. اما پاداش ملی پوشان والیبال قبل از سفر به شیکاگو پرداخت می شود. داوری سرپرست فدراسیون در این خصوص گفت:
مثل بقیه رشته ها که توی جهان مطرح میشن و اصولا هم پشتیبانی میشن، برای والیبال هم این توقع رو داریم. خودمون هم پیشبینی هایی کردیم. ابتدا که پاداش های بازی های آسیاییشون رو بلا فاصله ما فکر کنم اولین فدراسیون بودیم که بهشون پرداخت کردیم. حقشون بود، چون بالاخره اونجا تونسته بودن قهرمان بازی آسیایی بشن. برای این بازی ها هم عرض کردم در روز بدرقه براشون پیشبینی داریم و انشالله برای فینال هم برای هر بازیشون پیشبینی هایی داریم که اجازه بدید در وقتش اعلام بکنیم که انشالله بتونه اون انگیزه لازم رو ایجاد بکنه. من فقط میتونم بگم که بچه ها باز هم مثل دورهای مقدماتی بهترین بازی هاشون رو به نمایش خواهند گذاشت و باعث افتخار مملکتمون خواهند بود. این شیشتیمی که اومدن به فینال واقعا شیشتیم بسیار سنگین و سختی هستن. فقط من میگم که ما ایرانی های به این افتخار میکنیم که در بین قولهای والیبال دنیا هستیم و خودمون هم حرف برای گفتن بسیار زیاد داریم.
در سومین روز بازی‌های کارگری جهان در اسپانیا در رشته جودو تیم 7 نفره مردان ایران به 5 مدال طلا و 2 نقره دستیافت و تیم 4 نفره بانوان صاحب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز شد. در رقابت تیمی کشتی فرنگی هم تیم ایران با 3 برد پیاپی مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاد. در رشته شنا تیم ایران 4 مدال طلا، 5 نقره و 4 برنز به دست آورد. در دو و میدانی نمایندگان ایران صاحب 9 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز شدند. همچنین تیم ملی کاراته کارگران با 6 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز مقام نخست را از آن خود کرد. اما بزرگترین سالن سرپوشیده دو و میدانی غرب کشور در خرم‌آباد با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسید. صحبت‌های سلطانی فر را بشنوید.
یکی از مکان‌های بسیار باشکوه و زیبای ورزشی هستش که در حال این امکان رو فراهم می‌کنه که استان لرستان بتونه میزبانی رویدادهای مهم بین‌المللی در ورزش دو میدانی رو داشته باشه و انشالله امیدوار هستیم بتونیم هماهنگ بکنیم. امسال مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا رو که در زمستان هر سال برگزار میشه با امید خدا بتونیم در لرستان برگزار بکنیم. این پروژه عظیم در طول 12 سال گذشته حدود 400 میلیارد ریال هزینه صرف شده براش، برای احداثش و تکمیلش. ارزش اقتصادی امروزش بیش از 900 میلیارد ریال یا 90 میلیارد تومان هست و در طول 2 سال گذشته از این نوع پروژه ها این دومیش هستش که ما افتتاح میکنیم. اولیشو در بروجن چهارمحال بختیاری افتتاح کردیم، دومیش اینجاست در خرم‌آباد، سومیش انشاءالله تا پایان سال در اردبیل افتتاح میکنیم.
اما در نشست سالانه فدراسیون کاراته در مشهد، معاون وزیر ورزش از پرداخت حقوق معیشتی برای دارندگان کسب سهمیه المپیک خبر داد. گزارش همکارم رهنما و صحبت‌های داورزنی معاون وزیر ورزش و طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته را بشنوید.
اولویت اعزام تیم‌های ورزشی مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک است. معاون وزیر ورزش و جوانان در نشست سالانه فدراسیون کاراته با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های فدراسیون‌ها ستاد بازی‌های المپیک رشته‌هایی که می‌توانند در مسابقات انتخابی شرکت کنند را معرفی می‌کند گفت ورزشکارانی که کسب سهمیه می‌کنند تا زمان برگزاری مسابقات حقوق دریافت می‌کنند.
ورزشکارانی که کسب سهمیه می‌کنند از تاریخ همین تیر ماه تا پایان تیر ماه سال آینده 1 سال حقوق دریافت میکنن، دغدغه و نگرانی معیشتشون رو ندارن، حقوق دریافت میکنن. و اگر یک فردی مثلا دارم میگم در آبان ماه کسب سهمیه بکنه، از تیر ماه تا آبان ماه هم اون حقوقش بهش پرداخت میشه.
رئیس فدراسیون کاراته هم در این مجمع گفت با توجه به نزدیک بودن به برگزاری المپیک 2020، اولویت ما حضور پرقدرت در مسابقات انتخابی برای کسب سهمیه المپیک است.
در وضعیت مسابقه دیگه بایستی با شرکت کنیم. رقابت بسیار نزدیکه. شرایط همه تیم ها برای کسب سهمیه المپیک بسیار رقابت فشرده ای رو در پیش دارن. ما هم شرایط بچه‌هامون به حمدالله در حال حاضر خوب هستش.
تیم فوتبال استقلال تهران از دیروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم نیروی زمینی با نتیجه 1-1 متوقف شد. داریوش شجاعیان برای شاگردان استراماچونی گلزنی کرد و تک گل شاگردان روانخواه را آرمان اکوان به ثمر رساند. محسن سیدی مربی سابق تیم نفت تهران و سپیدور رشت به عنوان مربی جدید دروازه‌بانان تیم پرسپولیس معرفی شد و در تمرین عصر دیروز قرمز پوشان گلرهای این تیم را تمرین داد. هدایت منبینی داور سابق فوتبال ایران و عضو یاد رئیس فدراسیون فوتبال به سمت رئیس کمیته داوران برگزیده شد. همچنین صادق درودگر مدیر با سابق فوتبال ایران که ریاست کمیته فوتسال و مدیریت باشگاهی همچون ملوان و نساجی را بر عهده داشت به ریاست سازمان اقتصادی فوتبال ایران برگزیده شد. امیرحسین اسماعیل‌زاده مدافع چپ 19 ساله که سابقه حضور در تیم‌های پیکان، استقلال و تیم ملی جوانان و امید را در کارنامه دارد با قراردادی 3 ساله به تیم پارس جنوبی جم پیوست. مهرداد کفشگری هافبک فصل گذشته تیم سایپا با عقد قراردادی 2 ساله به تیم نساجی مازندران ملحق شد. قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در واکنش به انتشار خبر دوپینگ سهرابی کاپیتان تیم ملی جاده ایران گفت هنوز هیچ چیز قطعی نیست. اتحادیه جهانی به نمونه 2 سال پیش این رکابزن مشکوک شده و از ما ادله خواسته است. و آخرین خبر این که آریان روبن ستاره هلندی باشگاه بایر مونیخ آلمان رسما اعلام بازنشستگی و از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. خیلی متشکرم.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرد. در شرق کشور و همچنین برای برخی مناطق استانهای تهران، قم، مرکزی و اصفهان نیز وزش باد و گرد و غبار پیش بینی شده است. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در 3 روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشورمون صاف و آفتابی خواهد بود. برای جنوب تهران و استانهای قم، مرکزی، نیمه غربی اصفهان در بعضی ساعات وزش باد همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا رو انتظار داریم. خلیج فارس امروز مواجه و در 5 روز آینده تداوم وزش باد شدید رو در شرق کشور خواهیم داشت که میتونه گرد و خاک رو به ویژه در منطقه زابل ایجاد کنه. برای تهران طی 3 روز آینده آسمان صاف، گاهی هم در بعد از ظهرها وزش باد خواهیم داشت که این وزش باد برای مناطق جنوب استان اواخر وقت وزش باد شدید خواهد بود.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:09 است. شنوندگان گرامی، خیلی ممنونیم که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. امیدوارم که روز جمعه بسیار خوب و خوشی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. میتوانند افراد هوشمند و مطلع مثالهاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. ایران را بشنویم.
وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم. خورشید رویت در شب من دمیده، باران نم نم از قدمت رسیده. تو آمدی تا به دل مرده من جان برسم، میان سرمای خزان فصل بهاران برسم. تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم. بیا که حسرت برود دوباره ز دنیای من، ستاره من شبی و به تابی به شبهای من. اگرچه دل کنده ای و نماندی کنارم، ولی دقیقه ها بوی تو را گرفتند نفس های من، تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم. ای مسافر هم